مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی مسافربری، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز سه‌شنبه گروه حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داده تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. بر اساس گزارش ها نتانیاهو پیش از صدور این دستور با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست امنیتی مهمی برگزار کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت پس از مشوره های امنیتی صدر اعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند. هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردند و این اقدام از دید تل ابیب نقض آشکار آتش بس پنداشته می شود. نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نامطلوب را به اسرائیل تحویل داده است. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبه شب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فردی نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخشی از بقایای گروگان دیگری بود است که قسمت عمده جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود. در واکنش به دستور تازه نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونل‌ها یافته است، به اسرائیل تحویل خواهد داد. با این حال، چند ساعت بعد شاخه نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن نقض آتش بس از سوی اسرائیل عنوان شده. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادله آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در مقابل حماس تاکید کرده است که همچنان به شرایط آتش بس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق آتش بس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همه گروگان های زنده را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد. حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگان‌های کشته شده را که هنوز پیدا نشده‌اند نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است، زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار کار دشوار است. در این حال مقام‌های اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخص کردن محل بسیاری از گروگان‌ها را دارد.
بیشتر از خبر.
شماره از افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که پس از نشر اشتباهی فهرست از اطلاعات آنان در صفحات مجازی تهدید به مرگ شدند. پیش از این یک روزنامه بریتانیایی گزارش شده بود که شماره از افراد شامل در فهرست افشا شده کشته شدند. یکی از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفت که نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل این فهرست است. همکارم در این گزارش با او و شماره دیگر از همین افراد صحبت کرده.
شماره از افغان‌ها پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن شماره از افراد شامل لیست افشا شده افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده‌هایشانند. آنان مدعی‌اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغان‌ها که میگوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که میخواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین ولایت مهم و چندین کشور مهم که بریتانیا را پر کردیم و برای من میگوید که اسناد خودم افشا شده. متوجه باش. پیمانی زندگی میکنیم تا اینکه بسیار زیاد شده میتردید و مجبور رسیدیم به فرار به این جهت. یه هم مدن بودن در مقامه تلاشی و بودیت فرق یک کمیسه دیفتیت مورد آخرین بار پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیشه که دفور بکنن. نواتی به طالب بسن مکی کار کرد بود. سر مورد قطع میکنه.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه‌ش در سربازای بریتانیایی در افغانستان کار میکرد چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم ما کنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارج چه کار میکرد. پس از دوکل خانوادهشان از افغانستان فرار کردند. هیچ معلومشان نیست کجا رفتند.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغانها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند، کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش‌ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده، تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده، نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده‌هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می‌افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده‌هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌های را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ اینگرام افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه‌ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط به آنان موجود است و تأکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پایگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفته می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند.
اداره مهاجرت ترکیه اخیراً از بازداشت بیش از 30 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر آن کشور خبر داده. به گفته اداره در مجموع بیش از 122 هزار مهاجر فاقد اسناد از آغاز سال روان تا حال در سراسر ترکیه بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همکارم با شماری از افغانهایی که در ترکیه زندگی میکنند و از این بابت نگرانند صحبت کرده و در این گزارش وضعیت زندگی آنها را به تصویر میکشد.
والا استانبول زندگی میکنیم در ترکیه و چیکار کار باید پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود در روز قبل از های پلیس ترکیه بازداشت و بکم های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیمه هفته پلیسا گرفته و به خاطر کارگری آمده بود اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان است در کابل، ما در اینجا در کمپ بردیش جوالش نداریم، ما هم پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدن در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های از سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از اینجا به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه و سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. مرا کمپ 60 ماه گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغانها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می دهند. و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن هستند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغانها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگرده مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیسته آیسته روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدون است که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که یه هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را می گرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسنکی ما که هر کدام میشه یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه، تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن، کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد، و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم، و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که اقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که پر سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، ما 305 نمره در کنکور برای سار دادم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر شرع بخونی، یعنی فرهدک فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیسا از زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و در خانون جبایا داریم یکی از استادای ما سنفای را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شروع کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشگاه پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردها، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانما نمیتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه یک کم کم آگاه شده بودن. خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برمی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم مستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم مستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم. که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم مستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اونم میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی اول تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا اینجا افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دختر افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستند برسند و کار را که یا در ذهن خود دارند که در آینده در او بخش کار بکنند بتانند که با او برسند. این از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از اینکه در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر ندارد، چه کستمی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل کندم، برو که دستم نمر ندارد، محبتی تو درد ندارد، سر منزلی ما سرد ندارد، برو که دل جدایی سحر ندارد، برو که دل کرد. هستم نمد ندارد محبت تو سرگ ندارد سر منزلی ما سرگ ندارد دروکی دلتن دارد تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سهر ندارد شکستنی دل هنر ندارد دروکی دلتن دارد دروکی دستم نمد ندارد محبت تو سرگ ندارد سر منزلی ما سرگ ندارد